أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. موضوع سخنمون پیرامون عمل با همزه بود، آرزو. اصل خلقت آرزو تو وجود انسان یک نعمته، اما وقتی این آرزو شد آرزوی طولانی، به انسان ضرر وارد میکنه. در روایتی داره در جلد 14 بهار اونجا وارد شده، حضرت عیسی علیه السلام از مسیر حرکت میکردن، دیدن یک کشاورزی بیل و کلنگ دستشه و داره زمین رو شیار میزنه، شخ میزنه که بتونه در اونجا دانه بکاره. داشت تلاش میکرد، گفت خدایا امید رو از این شخص بگیر. همین که این رو گفت نگاه کرد، دیدیم کشاورز گرفت خوابید، بیلو کلنگ گذاشی کناری و همطور دراز کشید رو زمین. مدتی گذشت، لحظاتی گذشت، دور عرض کرد خدایا امید رو به او برگردان. وقتی بهش برگردان دور دید یه مرتبه بلند شد و دور شروع کرد از نو زمین رو شخ بزنه و تلاش بکنه. امید انسان رو به تلاش وامی داره، تلاش علمی، تلاش عملی، کار خوب. حتی اگر گذشته خودش رو خراب کرده، امید او رو میتونه عبد صالح خداش بکنه، جبران بکنه گذشته خودش رو. و ناامیدی به خصوص از رحمت الهی تو آیات شریفه داره که انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، در سوره یوسف اونجا آمده. مایوس از رحمت الهی انسانایی هستند که اصلا خدا را قبول ندارند، کافر مایوسه. امروزه هم میبینید دشمنان نظام اسلامی ما بیشترین تلاششون رو تو رسانه ها، تو ماهواره ها بر این متمرکز میکنن که جوانهای کشور ما رو ناامیدشون بکنن از نظام، خرابی ها رو بزرگ جلوه بدن، موفقیت ها رو مقفول واقع بکنن. بالاخره چون خوردن از نظام و پیشرفت نظام هم اونها رو به وحشت انداخته که اگر رها بکنن جلوی این شتاب علمی و پیشرفتایی که در کشور داره الان انجام میگیره و سابقه نداشته در زمان طاغوت، خب کشور الگو میشه برای کشورهای دیگه، اونها هم شروع میکنن قیام میکنن و منافع استکبار به خطر میفته. اونا کارشونه. متقابلا رهبر معظم رو میبینید تلاش جدی دارن روی دادن امید و به سخنرانا هم مرتب تاکید دارن، کسانی که مؤثرن در جامعه تریبون در اختیارشونه، چه مجلس چه نماز جمعه ها مراکز دیگه، میگن مواظب باشید واقعیات رو دقیق به گونه‌ای بیان بکنید یخ مسکوت نگذاری، جوری باشه که شنونده ها یا حالت ناامیدی پیدا نکنن. این کار دشمنه. اما اون چه الان داریم عرض میکنیم امید طولانی است. امید وقتی طولانی شد مضره. امیدهای طولانی عوض این که محرک انسان به عمل صالح باشه، محرک به عمل سیئ و گناهه. چون امید طولانی داره یه من حالا زنده هم پس حالا میرم گناه میکنم، فرصت دارم که بعد توبه کنم جبران بکنم. محصل وقتی امید طولانی داره درسشو عقب میاندازه، نمیخونه تا شب امتحان یه وقتا میره درس فراوانی هم باشته شده، فرصت دیگه نیست. قبلش چی میگفت؟ قبلش امید طولانی داشت، حالا وقت هست، ای حالا وقت هست، به کارهای دیگه پرداخت. اینو داریم عرض میکنیم، مواظب باشیم. اصل نعمت الهی تو وجود انسان نعمت خوبی است. امید محرک انسانه، منطور ما هر تحریکی رو نمیخوایم، تحریک به عمل صالح رو میخوایم. تحریک به عمل صالح تو امیدهای متعارفه. امید وقتی طولانی شد نه تنها انسان عمل صالح انجام نمیده، تازه نفسش برش حاکم میشه، میگه گناه بکن تو فرصت داری، بعد جبران میکنی. امید طولانی منسی آخرته، اصلا آخرت فراموش میکنه. امید طولانی توبه رو از انسان میگیره. اینا ضررهای امیدهای طولانیه که اهل بیت علیهم السلام ما رو بیدار کردن به این نکته که مواظب باشی یه وقت انس نگیرید با امیدهای طولانی. اما اصل امید چرا این چیز خوبیست. حالا چند نمونه دیگه از روایت ها رو امشب میخوانم. این روایت ها هر چه روش تأمل بشه درجه درک عقل انسان رو میبره بالا، منطور بعد که از مدشه رفتیم بیرون دوره میاد پایین. هم اینا یه چیه که تو وقتی انسان میفهمه، مثل بچه ای هستیم که اهل بیت علیهم السلام دست ما رو میگیرن رایی میبرن اون بالا. این روایت ها این طوریه، تا بحث تمام میشه دوره یواش یواش میان پایین، مگر اینکه روایت ها رو تکرار کنیم برای خودمون، مضمونش رو به ذهن بسپاریم یا بنویسیم، هی تکرار کنیم نگاه کنیم، نگیم یه بار خوندیم. نه، بحث خوندن نیست، بحث اینه که تو اون درک عقلی که رفتیم بالا و خوب فهمیدیم بمونیم اونجا، دوره نیان پایین. و الا زر و زیور دنیا همیشه که دوره اجناس دنیا رو انسان میبینه غافل میشه، دوره یه لحظه رفت تو حالت قبلی. این کش و قوس بین دنیا و آخرت، بین نفس و عقل، این روایت ها کارش اینه، درک عقلی ما رو بالا میبره. حالا یه 10-15 تا از این روایت ها رو بخونم خدمتون. اشرف الغنا ترک المنا، ارزشمندترین ثروت ها، حالا غنا همون بی‌نیازی رو میگن، ثروت رو میگن، اشرف غناها این است که انسان آرزوها رو ترک بکنه. این خودش یه دارایی ثروته که تو زنجیر آرزوها نباشه، اسیر نکنه خودشو تو این آرزوهای طولانی. وقتی ترک کرد این آرای خودش ثروته، یه دارایی بزرگه، در حالی که نداره میگه نیاز ندارم. چون خیلی ها ندارن اما حریصه، خیلی ها ندارن اما غمناکن، خیلی ها ندارن اما شب خواب راحتی نداره، آرامش نداره. صحبت تو صرف نداشتن ارزش که نیست، که ارزش اینه که اصلا احساس کمبود نکنه در حالی که کم داره. کم مادی میگم نه کم عقلی ها. عقلی باید خیلی داشته باشه. در حالی که از نظر مادیات تو زندگی کم داریم نگرانش هم نباشیم، میگیم نه چیزی نداره، کم ندارم من. حتی یکی میخواد فرض کنید هدیه هم به هم بده، میگم نه من نیاز ندارم، نیاز ندارم. او وضع اما نگاه میکنه، خیال میکنه من ناراحتم از این که مثلا لباسم مال 10 سال پیشه، یا مثلا ناراحتم که غذای مناسبی ندارم. نه، مهم اینه که انسان در حالی که نداره و کمبود داره آرزوهای طولانی دنبالش نباشه. اضافه خودش ثروتمند میبینه میگه نه چیزی کردم. اما وقتی به دینش میرسه احساس کمبود خیلی میکنه، خودش هی مقایسه میکنه با اسوه کامل حضرت مهدی علیه السلام. خودشون مقایسه میکنه با یاران اون حضرت، خامنه خیلی عقبه، خیلی فاصله داره، از این خیلی ناراحت. احساس فقرش تو معنویاتشه، اما تو مادیات احساس غنا میکنه. اشرف الغنا ترک المنا. مشابه این روایت عکسش اینه، شر الفقر المنا. بدترین فقرها آرزوه. یعنی ما خیال میکنیم بدترین فقر همون نداریه، میگه نه بدتر از اون نداریم آرزوه که پشتشه. ولی گفتم گاهی انسان نداره اما آرزو هم نداره. همچنین فرمود ترک آرزوها بهترین دارو برای درمان انسانه، بهترین راه معالجه. نه معالجه جسمی، اینجا معالجه معالجه روحه. روح اگر معالجه شد میدونید دیگه بیماری نداره، میشه یه روح سالم. روح سالم تو اینه، میگه دوا میخوای استفاده بکنی، نافع ترین دواها اینه که آرزوهای طولانی نداشته باشی. این دارو خیلی سود داره برات، انواع ویتامینا توشه، اما نه ویتامینایی که برای جسم باشه. انفع الدواء ترک المنا. حالا روی این روایت هایی فکر بکنید و ببینید امیر المومنین علیه السلام چی دارن تعلیم ما میدن. تو مسائل اخلاقی روح من انواع بیماری ها داره، یه داروی میخوام که انواع ویتامین ها توش باشه که دیگه ریشه تمام بیماری ها رو بخوش کنه، علت مرض ها رو در وجود من از بین ببره. فرمون نافعترین دواها اینه، آرزوات رو قطعش کن، آرزوی طولانی رو جمعش بکن و ببینید چی میشه. اطول الناس عملا اسوأهم عملا. این اولیش با همزه بود، دومیش با عینه. فرمود طولانی ترین انسان ها در آرزو بدترینشون هست در عمل. پس این همه دارن تأکید میکنن، به ما تعلیم میدن آرزو طولانی نداشته باش، به خاطر این ضربه هاییست که به ما وارد میشه. وقتی گفتیم حالا حالا وقت داریم، آیه آرزومون طولانی شد، این سبب میشد عملمون عمل بدی میشه، عمل خوب دیگه انجام نمیدیم، چون میگیم فرصت خیلی هست. گاهی هم پدر بزرگامون نگاه میکنیم، این پدر بزرگ هنوز زنده است، میگم خب اون تا زنده است ما که نرشیم نتیجه شیم پاس ما حالا باید زنده باشیم. هی دلمونو به یه چیزای خوش میکنیم و میگذاریم تو فرصت از دست بره، بعد میگیم دیر شد. این مقوله دیر شد من نمیدونم چیه، چرا زود شد نمیگیم؟ دوال تو عمرتون گفتید اصلا؟ تو پرونده عملتون اصلا اومده زود شد گفته باشی؟ دیر شد چند بار گفتید به زبونتون؟ اینا نتیجه حاکمیت نفس بر انسانه. وقتی نفس من حاکم شده بر من، نمیذاره کارام به موقع انجام بده. یه نماز جماعت میخوام برم، نم رکعت اول نرسیدم، میگم دیر شد. یه نافله میخوام بخونم، نمیرسم، میگم دیر شد. یه درس میخوام بخونم، یه جلسه میخوام برم، همیشه تو کارهای معنویات هی با تأخیر کار انجام میده. بعد کم کم تو زندگیمون هم همین میشه. مدرسه میخوام بریم، دیر میریم. عادت میکنیم کم کم ها یه چند دقیقه دیر بریم اشکالی نداره. هرچه آرزو طولانی تر شد، یاد مرگ کمتر میشه. اکثر الناس عملا اقلهم للموت ذکرن. حالا تو این روایت عکسشو داره بیان میکنه، میفرماد هرچه انسان یاد مرگ کمتر کرد، آرزوهاش هی طولانی تر میشه، چون این دوتا ضد همه. یاد مرگ هادم اللذاته، یعنی خراب کننده یه لذت هاست. همگی به یاد مرگ میبودی، لذا اینه که عیاشن بدشون میاد. حتی از سخنرانی که یاد مرگ میکنم که این همهش مرگ میزنی، بذار یخده کیف بکنیم، نمیرم بازی بکنیم، حرف خوش باشیم، بخندیم. در که این عاقلانه نیست. عاقل اینه که رو مقصد فکر بکنه. وقتی مطمئن شدیم هدفمون محفوظه، بچه میخواد کیف بکنه. اگه کسی گفته لذت نبر، اما لذتی که بعدش نار باشه، این چه لذتیه؟ وقتی کسی هفته آینده میخواد مسافرت بره، مثلا میخواد مکه بره، تا یکی یادش میاره میگه هفته آینده میخوای مکه بری یا پاشو کارات بکن، میگه ول کن بعد مزاحم من میشه، بذار خوش باشی. تو خوش باشی، خوشی که بعدش به مشکل برخوردن چه خوشیه؟ و هفته آینده میخوای مسافرت بری، بارتو نبستی، میخوای چیکار بکنی؟ و فکر اینو باید بکنی. بس مسافر آخرتیم، آیا مطمئنیم بارمون رو بستیم؟ هر چی میخواید بشین مزاح بکن، نیست اینطور. و اون حسرت ها دنبالشه که بعد ممکنه بنشینیم حسرت بخوریم. با توجه به این نکته که حالا داریم میگیم آرزوی طولانی عمل انسان رو بد میکنه، انسان رو از یاد مرگ دور میکنه، روایت میگه مبغوض خدا واقع میشه. شما اینا رو کنار هم بذاری، روایت رو ازش چی میفهمی؟ چرا مبغوض خدا میشه؟ خداوند بغض چنین عبدی رو داره که آرزوی طولانی داره. یا آرزوی طولانی سم شده است، عمل سیئ داره، یعنی عمل بد، به یاد مرگ نیست، عمل خوب انجام نمیده، خب معلومه کمال نداره. وقتی انسان ناقص، مبغوض خداست. خدای متعال با کسی خشوغام که نیست، که هر کس کاملتره نزد خدا محبوبتره. ان الله سبحانه لیبغض الطویل العمل السیء العمل. خداوند مبغض کسی است که آرزوی طولانی داره و عمل بدی داره. باز ما رو بیدار میکنن به یه نکته دیگه. اینا هم عبارت ها فرق میکنه، اما همه تحت یه مطلبه. فرمود خیلی از این آرزوهای طولانی تحت مرگ از بین خواهد رفت. یعنی همینطور آرزو، ما تو فارسی میگیم این آرزو رو به گور میبره، این یه تعبیری ضرب المثل شده بین ما، به خصوص دشمن وقتی میخوایم نفرینش بکنه میگه امیدوارم آرزوشو به گور ببره. آمریکا رو میگیم، انگلیس رو میگیم، اسرائیل و دیگران رو میگیم، اینا رو میگیم آرزوهایی که دارن انشاءالله به گور میبرن. فرمود خیلی از آرزوهای طولانی است که با مرگ انسان میره و به نتیجه نمیرسه. خب این چیزی که من نتونستم بهش برسم آیا شایسته بود ده ها ساعت عمر من مشغول فی یاد او باشه؟ اگه فکرشو کنم جمع بزنم تو یک سال چند بار به یاد این آرزو افتادم و همینطور وقتم سپری شد با مشغولیت این فکر به یه آرزو. هم تو هوسی رو در ذهنم داشتم، آخرشم بهش نرسیدم، در حالی که اگر فکرم مشغول اون نبود میتونستم به یک اعمال صالحی خودم رو مشغول بکنم. رب امنیت تحت منیت، چه بسا آرزوهایی که زیر مرگ قرار میگیره. همچنین با عبارت دیگه میفرمان که این میلی که شما داری، تمایل شدیدی که داری به آرزوی طولانی که محال هست برات واقع بشه، این نشاندنده جهل شماست. انسان عاقل تمایلش به امر ممکنه، نه به امر محال. رب رغبتو که فی المستحیل جهل، این تمایل شما به چیزی که محاله این نشاندنده یه نادانیه. حالا همین روایت رو باز فکر میکنیم، یعنی همطور که دارد علممون رو زیاد میکنه عقلمون رو بالا میبره. کم مؤمل مالا یدرکو، زیاد اتفاق افتاده آرزومندهایی که هیچوقت به آرزوشون نرسیدن. خب من مطالب زیاد دیگه تو این زمینه هست، هرچه یه مقدار کم توضیح میدم و بیشتر روایت میخونم چون فرصتمون کمه، میخوام بیشتر استفاده از نور اهل بیت علیهم السلام بکنه. این هاست که ما رو بیدار میکنه که زندگیمون داشته باشیم، وابسته نباشیم به اون، شغل داشته باشیم وابسته به این شغل نباشیم، روحمون آزاد باشه. وقتی وابسته نبودیم به راحتی به همه زندگیمون کامل میرسیم. آرزوی طولانی هم ما رو فریبمون نمیده، این چنگال هاشو تو متول یه ضرب المثلی رو داره اونجا که وقتی میخواد مثال بزنه که بچه شبه گاهی مرکبه، میگه که این مرگ چنگالهای خودش رو فرو برده در فلان شخص. و این کنایه از اینه که گاهی یک حیوانی درندهی چنگالش رو فرو میکنه، دیدی طعمه رو میگیره دیگه تحت اختیار خودش قرار میده. یه مرگ گاهی اینطوری میشه. حالا این آرزوهای طولانی هم اینطوریه، روح انسان اسیر میکنه، اصلا نمیذاره فکر انسان آزاد بشه، آرامش رو ازش میگیره، در حالی که یه چند لحظه بشینه سحر با خدا حرف بزنه. لذت زندگی اصلا به اینه که تو این دنیا قدم به خدا نزدیک بشه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله یا لیتنا کنا معک یا ابا عبدالله یا لیتنا کنا معک فنفوز فوزا عظیما ولدی على الدنيا بعدك العفو در حالی که آزادشون محبوب ترین شخصیت نزدشون بود، چون کامل ترین انسان در اون زمان اشبه مردم به پیامبر حضرت علی اکبر سلام الله علیه بود. اما در این حال این چنین در راه خدا آزادانه فدا میکنه، وقتی هم آمدن بالین سر عزیزشون صدا میزدن علی جانه، دیگه از غصه های دنیا آسوده شدی. اما پدرت خریب و تنها، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجها. از کید و مکر نفس و شیطان ما رو حفظ فرمان، ما رو به فرمان عقل من به خودت نزدیک فرمان، عبد خودت ما را بگردان، به ولیت حجت ابن الحسن ما را برسان، ظهورشون رو نزدیک فرمان، به قرآن اهل بیت علیهم السلام ما رو آشنا فرمان، به انجام وظائفمون موفق فرما، از بیماری های جسمی و روحی ما رو معالجه فرما، اخلاق خوب علی اکبر سلام الله علیه رو به همه ما عطا فرما، ما رو اشبه مردم به امام زمان من قرار بده، مرضی که اون حضرت ما رو قرار بده، نظام ما و رهبر ما رو در پناهش حفظ فرما. پروردگارا گذشتگان ما حضرت امام شهدا رحمت فرما، جاه محمد.